السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خب به محضر مقدس سالار شهیدان و اهل بیت و اصحاب باوفای او در کربلا 10 صلوات رو تقدیم میکنیم با 1 صلوات بلند. مجالس امام حسین سلام الله علیه همواره در تاریخ تشیع و در تاریخ کشور ما مرکز نشر معارف دینی، بیان حقایق قرآنی، احکام اسلامی و ایجاد عواطف مذهبی خصوصا نسبت به اهل بیت علیهم السلام بوده. به همین خاطر گفتن که شرکت در این مجالس، همراهی کردن، همکاری کردن، شرکت در مراسم عزاداری، گریه بر سالار شهیدان، گریاندن، همه اینها از اجر عظیمی در نزد پروردگار متعال کسی که این کار را انجام بده برخورداره. خب امروز هم اول ماه محرم هست. من اولا عذر میخوام که دیر شد، چون منتظر ماشینی بودیم، وقتی که مأیوس شدیم که دیگه نیومد، بعد دیگه خلاص متوسل به وسیله دیگری شدیم. به هر حال دیر رسیم. سوره فجر رو تلاوت میکردن، سوره‌ای که به امام حسین سلام الله علیه مربوطه. اما سبک قرآن کریم این هست که تا بخواد بحثی درباره انوار مقدسه اهل بیت مطرح کنه یا درباره موضوعی، مقدماتی رو تدارک می‌بینه. مثلا در سوره هل اتی بحث درباره اهل بیت نورانی پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله و سلم. عمده این سوره هم درباره اهل بیت هست، ولی با مقدمه ای وارد بحث میشه و اون مقدمه اینه که میفرماید انسان در یک دورانی قبل از دنیا به سر میبرد که نامی از او در نظام آموزشی نبود. دنیا دومین دوره وجودی انسان هست و دومین دوره ایست که در این دوره میبایست دوره ببینه، کلاس درس برای او تشکیل شده، باید در معرض آزمون قرار بگیره و نهایتاً موقع خروج از این دنیا نمره ای رو دریافت میکنه. درجه او برای حیات اخروی مشخص میشه و بعد از این دنیا خواهد رفت. بعد می فرماید که ما همه زمینه ها رو فراهم کردیم، درون شما و محیط بیرون رو برای آزمون تدارک دیدیم. در درون شما ابعاد مثبت و منفی رو قرار دادیم که دائما درگیر باشید. در محیط زندگی شما عوامل آزمون رو فراهم کردیم. همه این زمینه ها رو آماده کردیم. پیامبران الهی رو برای هدایت شما گسیل کردیم. از این به بعد نوبت شماست که تصمیم بگیرید که کدام راه رو انتخاب کنید، اما شاکرن و اما کفورا. بعد مردم رو به سه دسته تقسیم میکنه، یک دسته کافران که یک آیه درباره اونها بیان میکنه، یک دسته افراد شاکر معمولی که باز هم یک دسته یک آیه رو درباره اونها بیان میکنه، و دسته سوم عباد الله که اهل بیت علیهم السلام. تا همه بحث رو تا اینجا در سه آیه یا دو آیه تموم میکنن، بعد از این به بعد میرن سراغ اهل بیت و سوره رو به اونها اختصاص میدن. ولی به عنوان مثال بود، اگر سوره هل اتا رو بعد ملاحظه بفرمایید، این سیر بحث در اونجا به روشنی دیده میشه. متا بحث فعلی ما نیست که پس واردش نشد. در سوره فجر قرآن کریم در آخرین آیه از نفس مطمئنه یاد میکنه که گفتن در این سوره و در این آیه، آیه سیوم، این آیه‌ای که از نفس مطمئنه سخن میگه ناظر بر وجود مقدس حضرت سالار شهیدان سلام الله علیه است، نفسی که آنچنان در مقام اطمینان بود که نوشتند در روز عاشورا هر چه کار سخت تر میشد امام چهره برافروخته تری پیدا میکردند. و وقتی که اصحاب شگفت زده اند از این وضع امام که هر چه کار سنگین تر میشه چهره برافروخته تره و آثار آرامش الهی در امام بیشتر دیده میشه، حضرت خطاب کردن به اونها فرمودن که صبرن یا بن الکرام، ای خاندان کرامت، شما هم اندکی صبر کنید. مرگی که شما در پیش رو دارید جز پلی که شما را از مشکلات و مصائب دنیا و هم مقام دنیا به نعیم جاویدان بهشت رضوان الهی برساند چیز دیگری نیست. این حالت اطمینان نفس از امام به اصحاب سرایت کرد، در وضعی قرار گرفتن که در روز عاشورا در شهادت مسابقه می دادن و عاشقانه به سوی مرگ و شهادت و رحلت از دنیا می رفتن. این مرحله از اطمینان و آرامش اگر در مؤمن پیدا بشه یا بارقه ای از این حالت اگر در اهل ایمان پیدا بشه، زندگی اونها دگرگون خواهد شد، دنیا رنگ دیگری پیدا میکنه، شیفته و مفتون زندگی دنیا نخواهند شد. تاریخ زندگی امام حسین علیه السلام و تاریخ عاشورا از جهات مختلفی برای ما درس، یک جهت نیست، تنها جهت سیاسی و اجتماعی نیست گرچه او هم هست، از جهت نگاهی که به زندگی دنیا باید داشته باشیم، از جهت اینکه ما به سوی نزدیک شدن به حالت نفس مطمئنه حرکت بکنیم. اینها درس های گوناگونی است که از عاشورای امام حسین علیه السلام گرفته میشه. حالا من به نظرم رسید که دیروز فکر میکردم، گفتم شاید همین سوره که اتفاقا تصادفاً امروز دیدیم که سرور بزرگوار ما هم همین سوره رو تلاوت میکنه، فکر کردیم قدری درباره همین سوره بحث بشه تا اینکه میرسه به نفس مطمئنه. و الفجر و لیال عشر، قسم به سپیده دم، به آنگاه که سپیده صبح تاریکی شب رو می شکافد، و قسم به شبهای دهگانه. در روایتی که به در بعضی از تفاسیر نقل شده گفتن این فجری که اینجا قرآن به او قسم خورده، فجر طلوع نورانیت قیام حضرت بقیت الله ارواح و ناله الفلال. حالا حداقل به عنوان مصداق اکمل این میتونه باشه. و قسم به شبهای دهگانه یا دهه اول محرم یا دهه اول ذیحجه و یا دهه آخر ماه رمضان و شفع والوتر، قسم به دوگانه و یگانه که یک تعبیر روز ترویه رو گفتن در روایتی که روز هشتم ماه ذیحجه است و روز نهم و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل اذا یسر، قسم به شب آنگاه که به رفتن آغاز می کند. در آیه دیگری قرآن قسم می خوره که و لیل اذا اس میگن وقتی پیر زنی پشت خم و عصا زنان حرکت میکنه میگن اس اس. شب به حالت خمیده که خب این مربوط به کروی بودن زمین هست، شب با حالت خمیده راه خودش رو میگیره که دور بشه، قسم به این موقع. و لیل اذا یسر، هل فی ذالک قسم الذی هجر، آیا در این مواردی که ما بیان کردیم قسمی برای صاحبان خرد هست؟ خردمندان در این قسم ها نکاتی رو می یابند. قسم های قرآن هم تأکید بر کلام و هم تکیه بر یه مطالبی. آنچه رو که قرآن بهشون قسم می خوره جهت ویژه‌ای درش هست. و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا، به شب قرآن قسم می خوره چون شب آیتیست از آیات الهی. به روز قسم می خوره چون روز آیتیست از آیات خدا. و جعلنا اللیل و النهار آیتین، ما شب و روز رو دو آیت قرار دادیم. اگر شما بنگرید و دقت کنید اینها نشانه برنامه ریزی حکیمانه الهی برای این مدرسه و کلاس درس زندگی شماست. طلوع فجر یه موقعیت حساسی است که باید به او قسم خورده بشه. شب موقعی که میخواد رخ برتابه و پشت بکنه و بره، موقع قسم خوردنه، چون در اون موقع موقعیت حساسی است. گویا صاحبان خرد باید به این قسمهای قرآن توجه کنند و حساسیت زمانی رو دریابند، بدانند که طلوع فجر یه موقعیت حساسی است. ثلث آخر شب و یا ساعت آخری که دیگه شب داره رخت برمیبنده، موقعیت حساسی است که قرآن داره به او قسم میخوره. اگر کسی خردمند باشه از این قسمهای قرآن درس زندگی میگیره. در هنگام فجر خوابیدن خسارته. در موقعی که شب داره پشت میکنه دیگه همه باید از خواب بیدار بشن. خوابیدن برای اول شب هست، وقتی تاریکی شب به شما رو میاره بخوابید. وقتی تاریکی پشت میکنه میخواد بره، شما هم بیدار شید، همراه با طبیعت زندگی خودتون رو تنظیم کنید. میگن که فطرت و طبیعت انسان مثل پرندگان هست. پرندگان با تاریکی و روشنی هوا زندگی میکنن. همین که هوا داره تاریک میشه به لانه میرن. قبل از این که هوا روشن بشه و لیل اذا ادبر یا و لیل اذا یسر، موقعی که شب دیگه داره میره، هنوز هم طلوع فجر نشده بیدار میشن. ما افراد بشر هم طبیعتمون همینه، منتها امروز با این ابزاری که همه زندگی طبیعی رو متحمل کردن، ما طبیعت خودمون رو داریم دستکاری میکنیم. شب رو معمولا دیر میخوابن مردم، از او بر هم دیگه بین طلوعین رو همه رو در خوابن. در حالی که آخر شب که شب داره پشت میکنه دیگه همه باید بیدار بشن، در طلوع فجر همه باید بهرمند باشند از انواری که در اون موقع داره تابش میکنه. چقدر در روایات ما در این زمینه بحث فراوان و ظریف شده، چقدر تشویق شدن شیعیان که شیعتنا ینامون اول اللیل، شیعیان ما اول شب باید بخوابن، از اون طرف آخر شب رو بیدار باشن. کسانی که والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما، کسانی که برای پروردگارشان بیتوته می کنن در حال سجده و قیام، یه معنایی که شده اینه که آخرین قسمت شب رو به روز وصل می کنن، در بیداری به سر می برن، یعنی روزشون رو یه کمی زودتر از طلوع فجر آغاز می کنن، منتها در اون تاریکی آخر شب به خلوت و مناجات می پردازن. گاهی انسان یه سفر زیارتی میره، وقتی که بر می کرده اگر خدا عنایت میکنه یه محاسبه ای در انسان پدیدار میشه، میبینه سفر گذشت اما او قسمت رو مفت باخت، او قسمت رو بیهوده از دست داد، اونجا یه خطایی کرد که نورانیت سفر او رو کم کرد، اندوهی دل انسان رو میگیره. معمولا بعد از فرصتها وقتی تمام میشه کسانی که اهل محاسبه هن گرفتار حزن و اندوه میشن، که اتفاقا مرحوم سید ابن طاووس به همین نکته اشاره میکنه که مرحوم اشرف باز در مفاتیح نقل میکنن، میگن روز عید فطر به محاسبه اعمالت بنشین، ببین چه کردی، یه ماه رو یه ماه یه فرصت فوق العاده ای بود، ببینی فرصت رو چگونه پشت سر گذاشتی. اگر به امید قبولی دلت روشن هست خدا رو شاکر باش، اگر برعکس، سلام علیکم و رحمت، و اگر برعکس احساس میکنی که باختی، فکن اسیر الحزن طویل، خودتو گرفتار یک اندوه طولانی کن که بلکه این اندوه بخشی از او خسارت رو جبران بکن. همین اندوه در محاسبه قیامت به سراغ انسان میاد. ما زندگی دنیا رو پشت سر می‌گذاریم، با یک خواب نیم روزی وارد صحنه قیامت میشیم، می‌خوابیم، بیدار میشیم، کل برزخ رو فراموش می‌کنیم، احساس می‌کنیم نیم روزی در خواب بودیم و بعد زندگیمون رو ادامه میدیم. اونجا وقتی اعمال رو به ما نشون میدن، اون موقع آدم می‌بینه که چقدر خسارت‌های عظیمی داشته. هر یک سحرگاهی رو که در خواب بوده از خیل پیش روان چقدر به دنبال افتاده و برنامه او به تأخیر افتاده، هر یک شبی رو که بیدار بوده، هر یک شبی رو که به نماز و مناجات ایستاده، ولو اون نیم ساعت آخر شب رو، چقدر او رو جهش داده به سوی جلو و او رو به پیش برد. گرفتار اندوه میشه، متأ اندوه در قیامت هم دیگه کارساز نخواهد بود. ذالک یوم الحسره، اندوه دل انسانها رو فرا میگیره که چقدر بیهوده زندگی رو پشت سر گذاشتن. از فرصتهایی که میشد استفاده بکنن، آدمای خوب میبینن 10% رو استفاده کردن، اونایی که در خط نیستن که هیچ، جز اولیاء خدا که لحظه لحظه عمرشون برای خداست و اونا میبینن در محاسبه پیشن. این داستان رو جالبه، گاهی هم اگر به مناسبتی من عرض میکنم چون آموزنده است، میگفتن اسکندر با سپاه در این افسانه های قدیم با سپاهیانش رفتن برای پیدا کردن آب حیات به منطقه ظلمات، آب حیات رو نیافتن، داشتن بر میگشتن. پیرمرد حکیمی در لشکریان بود، به اینا گفت که حالا که آب حیات پیدا نکردید، من بهتون توصیه میکنم که از ریگه های این بیابان هرچه می توانید بردارید در حد توانتون، که اگر کسی بر نداره پشیمان میشه. بعد اضافه کرد که اگر البته کسی هم برداره پشیمون میشه. بعضی ها یه مشتی برداشتن، بعضی هم گفتن حالی که قرار پشیمان بشیم برای چی برداریم. به روشنایی اومدن دیدن اینا جواهرات قیمتی. او که بر نداشته بود تو سر خودش میزد که آخه یه مش خاک برداشتن هم کاری داشت، یه مش ریگی برداشت. به ما که گفتن، او که برداشته بود غم دلشو میگرفت که آخه تو که برداشتی بهت گفتن هر چی میتونی بردار، چرا یه مش برداشتی؟ چرا خورجین تو فر نکرد؟ دقیقاً این احساسی است که در هنگام مرگ و در قیامت به آدم دست میده. امیرالمؤمنین سلام الله علیه پیغام دادن برای امر عاص لعنت الله، که تو حق رو میشناسی، دانسته حق رو زیر پا نگذار، در دم مرگ پشیمان میشی. اونم گفت حالا ما کی به حرفای علی سلام الله علیه گوش کردیم که حالا او داره ما رو نصیحت میکنه؟ که بعد اطرافیان او رو ملامت کردن، گفتن همه صحابی و بزرگان سخنان او رو گوش فرا میدن. برحال این پشیمانی در دم مرگ و در قیامت برای همه است، منتها بعضی ها پشیمانند. یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، که اصلا چرا به دنیا اومد؟ ای کاش اصلا نمی بود، ای کاش خاک بود. بعضی ها پشیمانند که چرا خرجین خود رو پر نکردن. در حال در این ایام عزاداری امام حسین علیه السلام که نور و رحمت الهی دلها رو فرا میگیره، در ماه رمضان باید این خرجین رو دوخت. مهم این هست، مهم این نیست که ما فقط توبره خود رو پر کنیم یا خرجین رو مملو بشیم، خود تو دفعه خالی میشه. دوختن مقدمه. اگر حالی و نورانیتی در این ایام به ما دست بده، اول تعهد ما با خدای رحمان باید ترک گناه باشه. این اول قدمه و خود این تعهد و عزم بر ترک معصیت توفیقات بسیاری رو به دنبال خواهد داشت. اول گام اینه، چون معمولا در این ایام حال خوشی دست میده. حالت گریه بر امام حسین علیه السلام نورانیت عجیبی میاره، انسان رو پاکیزه میکنه. یکی از دوستان ما در زمان دانشجویی خیلی درون در میزد که یک راه سلوکی رو پیدا بکنه. بعد یکی از بزرگان اهل دل نکته‌ای رو به ایشون گفت که خیلی براش راه گشا بود و واقعا هم مؤثر. میگفت به من گفت که اگر یک کاریو بگم عمل میکنی؟ گفتم که بله. گفت برو در مجالس امام حسین علیه السلام بنشین و گریه کن اگر میخوای قرب به خدا پیدا کنی، اگر میخوای نورانیت معنوی در قلبت پیدا بشه. حالا این شکلی بزرگان ما از این راه سیره تقرب و راه سلوک خود رو به دست میاد. در این ایام نورانیتی فراهم میشه. مرحوم حاج اسماعیل اربابی بود که دوشنبه ها خونشون روزه بود، بسیار آدم اهل حالی بود. ایشون نقل میکرد از قول کسیشون، منزل ایشون هم مرکز یه اربا بود، از قول کسی که تشرفی به محضر مقدس است ولیه است ارواح و نافذا داشتن، که معمولا هم موقع تشرف متوجه نمیشن، بعد که تمام میشه میفهمن. خب اونجا سوال کرده بود که آیا این شیعیان و موالیان شما در این مجالس چیزی به دست میارن؟ فرمودن بله، ولی بیرون که میرن دست میارن. به پیغمبر اکرم عرض میکردن که ما وقتی میایم در مجلس شما حالت نورانیتی به ما دست میده که به همه دنیا بی اعتنا هست. وقتی میریم سراغ زندگی دو دفعه حالتمون عوض میشه. فرمودند اگر اون حالت رو حفظ کنید که همیشه در اون حالت باشید که در مجلس من هستید، فرشتگان پر و بال خود رو زیر پای شما پهن میکنند، به شما تقرب میجویند. کسانی که دائم در یاد خدا هستند و در ذکر خاله ای از نور اینها رو احاطه میکنند و در همه وجودشون اثر میذارند. الان توی کارهای علمی دیگه همه دیدیم که حتی روی کریستال‌های آب که تجربه کردن مسائل معنوی رو اونا اثر میذاره. مسائل معنوی ذکر خدا، دوام ذکر، یونی رول قلب و فکر، مداومت در یاد خدا هم دل رو نورانی میکنه هم تفکر انسان رو. این مجالس، مجالس ذکره، باید مقدمه‌ای بشن برای مراحل بعدی نورانیت. گام اول هم تعهد با خدای رحمان بر ترک گناه. در این دعاهایی که برای حج اومده نکته جالبی است. در یکی از دعاها بعد از این که داره خدایا هر ساله زیارت خانه خودت رو نصیب من کن، در داره که حجتن مقبولتن، تا میاد جلو تا این که حجی که تقربها عینی و ترفعبها درجتی، چشم من رو روشن کنه، درجه من رو در نزد تو بالا ببره، و ترزقنی ان اکف بطنی یا بصری، من چشم رو حفظ کنم، شکمم رو نگه دارم، و احفظ فرجی دامنم رو حفظ کنم. با یه چنین شرایطی حجی نصیب من کن که اگر اینا نباشه این آفتها، اون نورانیتها رو آرام آرام کم میکنه. نور الحج مع الحاج، حتی یذنب نورانیت حج همچنان با حاجیست تا آنگاه که با گناه خود رو به ظلمت بکشه. نورانیت مجالس امام حسین علیه السلام هم همینه. این نورانیتها رو باید حفظ کرد. نورانیت ماه رمضان اگر محفوظ بمونه، هر یک ماه رمضانی درجاتی بر انسان افزوده میکنه. اگر این مجالس محرم و سفر محفوظ بمونه آثارش، هر سال آدم باید بالا بره. پس چی شده که سالها بر من میگذره و همو آدمم گامی به جلو آدم بر نمیداره؟ باید یواش یواش محبت دنیا تو دل آدم کم بشه، باید محبت خدا زیادتر بشه. اگر نمیشه معلوم میشه که آدم این نورانیت ها رو از دست میده، یعنی به اصطلاح تای خورجین رو ندوخته. به هر حال ما در آغاز ماه محرم در این ایام که ایام نور، ایام نزول رحمت های الهی بر شیعیان اهل بیت علیهم السلام هست، باید تعهد بکنیم که انشاءالله از گناه کاملا مبرا باشیم، حتی یک گناه کوچک. گناه ایجاد ظلمت میکنه، کوچکش هم اگر تکرار بشه ظلمت میاره. ما که مراقب باشیم اگر گاهی تخلفی از ما صورت بگیره خدا نادیده میگیره، به شرط اینکه عزم بر ترک گناه داشته باشه. ولی اگر کسی بنا داشته باشه که این مسئله گناهی رو انجام بده، او دیگه عفوش نمیخوره مگر یه موقعی موفق بشه توبه بکنه. چگونه بشه بنای بر انجام گناه نباید داشته باشه. هل فی ذالک قسم الذی هجر. خب اینا قسمهای این سوره که بعد از قسم تذکری میده که طلوع فجر رو پاس بدارید، قسمت آخر شب رو پاس بدارید. من